بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شب شهادت امام هادی علیه السلام و سالگرد ارتحال آیت الله زابولی، چهارم بهمن ماه 1401، تهران، حسینیه هدایت.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام محضر برادران و خواهران بزرگوارم، تسلیت عرض میکنم. سالروز شهادت امام هادی علیه السلام رو و همچنین سالگرد رحلت حضرت آیت الله حسینی زابولی رحمت الله علیه. خب من مقدمه عرایزم چند نکته رو راجع به امام هادی علیه السلام عرض کنم و کمی درباره شخصیت مرحوم حاجی زابولی نکات رو عرض کنم. خب متاسفانه ما امام ها رو رانتی میشناسیم، یعنی چند تا امام ویژه تره برام در بین ائمه و به واسطه اون امام ها بقیه امام ها رو هم متاسفانه میبینید امتیاز دهی کرد. یا پدر امام رضاست، پسر امام رضاست، اینجا خود امام رضا مبناست. امام حسن عسکری میان آقا پدر امام زمانه جلو. این وسط امام هادی میمونه مظلومیت هایش، در حالی که من دوانه کسی که وقت گذاشتم مطالعه کردم عرض میکنم در تاریخ ائمه علیهم السلام هیچگاه تشیع ساختار و سازمان و تشکیلاتی مانند زمان امام هادی نداشت. هیچگاه این اتفاق در اوج خودش بود. در اوج ظلمت، یعنی در دوران متوکل ملعون که جز پیشگویی های امیرالمومنین بود که کافرترینشون متوکله، کافر پیشگوی امیرالمومنین دهمیشون اینطور ظاهرا در روایتی هست که نزدیکترینشون خواستهشون او رو میکشه که پسرش هم کشت، منتصر او رو کشت و خلیفه شد خودش. خب در از حیث معارف شیعی اوج درخشش و اهل بیت شناسی ما در زمان امام هادی است. آنچه که ما در زیارت جامعه میخونیم این عبارات، این اشارات در روایات ائمه قبلی ما هم بوده، حالا برای خواص. بعضن که مواردی بوده که مثلا امام صادق همون فرمایشش رو تقیه هم فرموده بعدن، اما امام هادین رو مثل یک اساس نامه ارائه دادن زیارت جامعه، که شاید در زمان اهل بیت قبلتر اینها گفته میشد قتل عام میکردن شیعیان رو. به این فکر کنید که در زمان امام هادی چه شرایطی فراهم شده که حضرت، چه فرصتهایی فراهم شده حضرت میتونن این کار رو بکنن. متوکل رو ایشون مستعسل کرده بود، عملا نمیدونست باید چی کار کنه. دو سه مرتبه رسمن دستور ترور حضرت رو داد و ترور انجام نشد. شبکه حضرت ساخته بود در دستگاه خلافت عباسی که اون عامل ترور هم آدم خود حضرت بود، زندانبان خود حضرت عامل حضرت بود، نفوذی حضرت بود تو دستگاه خلافت. من چقدر افسوس میخورم از این که ما در شیعه خانه امام زمان صدا سیما و سینما و اینها، ما یه فیلم در مورد، یه سریالی در مورد ائمه نداریم. خدا توفیق داد حالا برخی اومدن کار کردن ساختن، آقای میر باقری، همین آقای فخیم زاده، حالا بر دو تا امام اومده سریال ساخت. حالا به عده‌ای باشه شروع میکنن به همینا برچسب زدن. اینقدر توفیق داشته ساخته، میتونید عرضه دارید برید بسازید، ندارید نمیسازید. توفیق میخواد برای اهل بیت کار کنه. اصلا دلیل کشته شدن متوکل توهین به امام هادی بود. حالا من نمیخوام توهین رو دوباره ذکر کنم، علاقه ندارم. اما نقل شده در تاریخ که مراسم عیش و نوشی فراهم کرده اونجا، ماجرای قدیر رو شروع کردن تئاتر بازی کردن و یه فردی هم از غلامی داشت رو آورد نقش امیرالمومنین رو بازی میکرد و کارهای سخیفی انجام دادن. اونجا یه هوی این مرد اون غلام متوقف کرد. متوکل گفت چته؟ گفت پسرت داره بهم چش خوره میره. بعد اون برگشت همونجا یه توهینی به پسر خودش کرد. مسعود دیگه. به چند روز نکشید که پسر با یکی از فرماندهان نظامی هماهنگ شدن و متوکل رو در رخت خوابش تیکه تیکه کردن. فرمانده نظامی که او هم دلداده حضرت شده بود. زمانی که اینا حمله کردن به سمت مدینه، حضرت از مدینه خارج شد که به زبان بیزبانی به همه بفهمونه که اون اتفاقی در مدینه افتاده رو قبول نداره. قیام رو اصول بود. ما انقلاب و قیام کور نداریم. زمانش نباشه اهل بیت کاری انجام نمیدن. حضرت زهرا میدونه الان باید قیام کنه. حضرت حسین علیه السلام میدونه الان وقت قیامه، امام حسن نه. بعد این بوغای وقتی داشت اونجا رد میشوی، ما دو تا بوغای داریم، یه وقت اینو اشتباه نگید، یه بوغای صغیر داریم، بوغای کبیر داریم، دو تا بودن. داشت رد میشد، رسید به امام هادی. حضرت به یه عبارت نامفهومی یه چیزی به این گفت، اینا بالا از پرید پاهای حضرت بوسید. فرمانده لشکر متوکله. فرمانده کل ارتشش. فرمانده ستاد کل نیروی مسلحشه. اینجوری فهم. گفت چی شد؟ گفت این آقا به زبان ترکی مغولی اسم بچگی منو که تو محلمون تو دهاتمون صدا میکردن گفت. این پیغمبره؟ این شما که از نظر مبادی ضعیف بودن. این پیغمبره؟ این که گفت نه، فرزند پیغمبر. و چقدر این شخصیت مظلومه بین ما، حضرت هادی علیه السلام. بعد از اینکه پسر پدر رو کشت، متوکل رو کشت، خودش شد خلیفه. چی کار کرد؟ اولین کاری که کرد فدک رو برگردون. دومین کاری که کرد قبر خراب شده ابا عبدالله الحسین رو ساخت. خب این چی رو نشون میده؟ بابت توهین به امام هادی پدرش رو کشته. به محض اینکه به حکومت رسیده قبر امام حسین رو بازسازی کرده، فدک رو برگردونده، والی مدینه رو که تند بود نسبت به شیعیان عوض کرد، یک فردی رو گذاشت که بسیار نرم و خوب بود. و در ادامه چیکار کرد؟ یار پنهانی، یار غار اینجوری بگیم، یار نزدیک به امام رضا و امام جواد علیهما السلام رو، یعقوب ابن یزید انباری رو گذاشت مسئول دبیرخانه محرمانه خلافت. یعنی تمام نامه ها زیر نظر این آدم رد میشد. یعنی بر گلوگاه ها شیعیان رو مسلط کرد که برخی اصلا زن بر تشیع این خلیفه میبرن که تقیه میکرده. این امام هادیه. سه مرتبه خلیفه، دو سه مرتبه اقدام به ترور میکنه، میمادن میگفتن نشد، نمیشه. باشه میفهمی دارن سرباز میزنن، کاری نمیتونست بکنه. و اون شبی که تصمیم میگیره فرداش حضرت رو دستور میده حضرت رو میبرنش دیگه، از شهر میبرن بیرون توی نخلستون نگاه دارن، میگه نامرسون ها همجا بکشیدش. خبر مرگ خودش میرسه. یه روز زودتر ترور میشه تو جاش. این امام هادی ماست. یعنی معارف تشیع از ایشون ده. سازماندهی میخواد یاد بگیرید، از امام هادی یاد بگیرید. شبکه سازی تشکیلات، کار درست و منظم فرهنگی تبلیغی امام هادی علیه السلام. اینم نقل کنم و مقدمه رو، بخش اول عرایزم رو کوتاه. طرف میگه حضرت که آوردن در سامر را، آورد که زیر نظر داشته باشه. میگه من به یه بهانه رفتم، خب ارتباط داشتم، رفت آمد داشتم تو دستگاه. میگه رفتم توی زندان، اونجا وایستادم و گفتم این امام رافضی ها اینجاست مثلا. گفت چیکار داری؟ گفتم هیچی، ببینمش. میگه خب وایستا حالا، زندانبان گفت. میگه نفر تو بود رفت اومد گفتش که فکر کردی من نمیدونم تو هم از همینایی، تو هم رافضی؟ گفتم نه بابا، کتمان کردم. کی گفته من؟ میرفتن پدر طرف آدمه. میگه اوج اختناق بود زمان متوکل، جوری که شیعیان حق نداشتن حق نداشتن شمشیر داشته باشن، حق نداشتن مرکب داشته باشن از یه تعداد خاصی بیشتر، بعضی جا که اصلا حق نداشتن همون فرد حق نداشت شمشیر داشته باشه. زنان شیعه جوری بود لباس نداشتن تو خونه میخواستن نماز بخونن، نوبتی نماز میخونن که پوشش کامل بشه برای نماز تو این شرایط ها. میگفت نه ترس، منم از خودتونم، بیا بارتون همون زندان ما. میرفتم دم یه قبری کندن جلوی حضرت، متوکل دستور داده بعضی کنار قبر نشسته که اینجا اومدی سامرا دست دست با خطا بکنی کشتیمت. و حضرت نشسته بود کنار اون، یه ورودی حضرت به سامرا تو زندان انفرادیه. بعد یه نگاهی کردم و گریه کم، گفت ناراحت نباشو، من دلداری داد و نکته به من گفت فرمود. افسوس دیگه، افسوس که ما نمیدونه چطور باید پاسخ بدیم که ما در شرایطی که حکومت دستمون بوده برای اهل بیت کمکاری کردیم، از این حیث کار رسانه‌ای قوی انجام ندادیم. پیامبران بنی اسرائیل پیامبران ما هم هستن. ها به نظر من بین فیلم ساختن برای انبیا بنی اسرائیل و اهل بیت نظر این حقیر بی سواد سراپا تقصیر این که اهل بیت اولویت دارن. حالا باز اگه همین قصه درست نفرمایند دارم، نظر منه، ببخشید، شاید مخالف نظر برخی باشه، عذر میخوام، پوزش میتونم. و این شرایط معلوم نیست تا که ادامه داشته باشه، نعمتیست، این بهره بود. آدم افسوس میخوره مثلا اینه چه هزینه های میشه برای یک سریال های درپیت بی خودی کسی میگه خب اینه بوده نبود، اینه نه چی بود، چه کمکی کردن با بودجه بتون مال. بابا شما که میبینید یه مختار پخش کردید 10 ساله مردم، 15 ساله 20 شبکه پخش میکنه مردم بازم نگاه میکنه، خب بعد دوست دارن دیگه. برای درآوردن پول تبلیغای لای سریال هم که شده این سریال ها بسازید، مردم دوست دارن. این همه اسپانسر مالی، این همه بانک و فلان که اینا که همه جوره فاتحه مملکت رو خوندن این بانک ها، لاغل بیده چهار تا سریال هم بسازن، البته توفیق نخواهند داشت. من قبطه میخورم با حال کسانی که میتونن برای اهل بیت نشر معارف بدن، خوشا به سعادت شد، دستشون هم میبوسم، هر کی میخواد باشه. صلوات علی بفهم سبحانه. اما راجع به مرحوم حضرت آیت الله زابلی اینو باید عرض کنم، افتخار بنده بود که ایشون استاد اخلاق من بودن و مواردی که خدمتشون میرسیدم راهنمایی میگرفتم، من دوزانه میشستم محضرشون. خب آنچه که من از ایشون دریافتم رو عرض میکنم، حتما ابعاد وسیع تری و عمیق تری ایشون داشتن، من قاصر به اندازه خودم عرض میکنم. اولا اینکه ایشون روحیه بسیار مردمی داشتن، یعنی وقتی باشون صحبت میکردید این حس رو به شما میداد که این زاویه دید بالا به پایین نیست، من یکی هم مثل شما. و اینکه ایشون از علما بودن، غروری شما در ایشون نمیدیدید. بالاخره اینکه سیره همه علما ما اینه، خب اون تا وقتی ما یه دکترایی بگیریم یه خورده دیگه بالاخره دکتری میشیم، امیر میشیم، سردار میشیم مثلا. ها اینا ممکنه خوده، اما ایشون واقعا متخلق و اخلاق، یک شخصیت فرهنگی ایشون داشتن. اون سالها یه بند خدایی خیلی ما رو اذیت میکرد، کلیپای ما رو تختی میکردیم و پخش میکرد، تمام ادارات کجا پول آورده بود اینا سیدیا رو پخش کرده بود، اصلا نگاه مسئولین رو نسبت به بنده منفی کرده بود. حالا مردم که نشون همه صحبتامو شنیده بودن، اما اصلا اساسا تقطیع و ایشون شروع کرد. بعد خب اذیت می‌کرد، چند سالی ما دانشگاه نمیدونم ممنوع شدیم به خاطر کلیپ. هر چی گفتم بابا بیاد خودمون بپرسید، این قبل و بعد داره، وقت نمی‌کردن به زن و بچه‌شون سر بزنن مسئولین ما، اصلا میشه یک سخنی دو ساعت رو نمی‌کنه. مردم که کامل گوش کردن می‌فهمیدن. همزمان اون موقع از لبنان برای من یه دعوتنامه اومد که بیا اینجا کار فرهنگی کن. من خدمتشون رسیدم و استاد اخلاق دیگری هم بنده داشتم، از این هزار دو سه نفر استفاده میکرد، خب ایشون خیلی بیشتر و ویژه تر. بعد اون عزیز به من گفت برو، گفت برو این فرصت رو استفاده کن، ابعاد جدیدی، درهای جدید زندگی آدم باز میشه، یه کشور دیگه است و یه فرهنگی دیگه آشنا میشه. شون فهمیدن خیر، اینجا سنگر اصلی، اینجا رها نکنی بری. دو، ببین نفست چی میگه، ببین برای فرار از فشارهاست داری میری یا نه واقعا این نیست. ایران نباشه نه لبنانی هست، نه عراقی هست، نه سوریه هست، نه هیچی، اینجا سنگر اصلیه. شما اینجا تونستی با جوان ها ارتباط بگیری، اینجا بمون و کارتو پیش ببر. منم خب طبعا به فهمش ایشون عمل کردم. من به دو تا فتوای مختلف خورده بودم، متفاوتم، مخالفم، اما فهمش ایشون رو صاحب دیدم. یعنی رویکرد فنیشون، اهل شعر و ادب بودن. من چند هزار بیتیشون شعر حفظ بود، هر موقع یه نکته ایشون میفهمود با یه شعری اون رو تلمیحی چیزی ادامه میداد، فارسی، عربی. خب ما بعضی موقع باشون ترکی هم صحبت میکردیم. من یادم یک روز خدمتشون بودم، بعد گفتم که صحبت هم ترکی شد و اینا، گفتم مگه شما ترکید؟ زابولی داره پسفنده، از کجا یاد گرفتید؟ چطور اینها؟ بعد من یه بیت شعر خوندم، گفتم من به نفع میخوام ترکی یاد بدم با این بیت شروع میکنم. شما چی گفتم؟ گد برو و گل بیا، گلمز نمی آید دیگر، تاب دلار پیدا نموده، ور بده آپار ببر. گفتم من 5-6 تا فعل و همینجوری، حتما اینو برای من بنویس. یعنی تو اون سن هم دوست داشتن بیاموزم، یعنی بنویسم خواه حفظش کنم. یعنی شخصیتی که فرهنگی میفهمید مسائل فرهنگی رو. من تفاوت میدیدم بین ایشون و برخی عزیزان دیگه، و من خیلی افتخارم یه خدمت علما میستم استفاده میکنم، اما کاملا تفاوت میدیدم. نه اینکه ایشون باب میل من چون عمل میکرد من مثلا ایشون رو انتخاب کردم با من یک استاد، خیر، اصلا عرض کردم سر ماجرای لبنان رفتن ایشون کاملا برخلاف میل من نکاتی فرمودن. چون آنچه که من از سیره اهل بیت آموخته بودم در ایشون متجلی تر میدیدم. اولین احیایی که ما برگزار کردیم، احیای نیمه شعبان، ایشون سخنرانشون، خب منم خودم سخنران و مراسم بودم، اما اصرار داشتم ایشون هم حضور داشته باشن. تماس گرفتم و اول اذیت میکردن ایشون، یعنی به این سادگی چیز قبول نمیکرد، دست مینداختم و دیگه روی شوخی داشتن. الله راجع به مفصل تر اشاره خواهم کرد. بعد دیگه بالاخره ایشون راضی کردیم و خب سختم راه میرفتم، وزیر بغلشون رو میگرفتی، عباشون یه نفر میگرفت، یا یه ماشین خیلی خوب دنبالشون فرستادم که اذیت نشن تو راه، کمرشون درد میکرد. بعد مسجد صاحب الزمان، خیابون آزادی، تقاطعش با بهبودی فکر میکنم اونجا مسجدی، ما اولین احیای نیمه شعبان اونجا گرفتیم، میشد سال 92 فکر میکنم. ایشون رفت روی منبر و شروع کردن نظریاتشون، چی هایزنبرگ صحبت کردن. یعنی بچهای دفتر ما خدمت شما عرض کنم ارشد راکتورای اتمی میخون، یکم اینجوری نگاه کرد کنار من گفت آقا من قاطی کردم یا آخوندی بالای منبر داره از هایزنبرگ میگه؟ گفتم نه داره میگه، من که نمیفهمم چی میگه، تو مهندسی ارشد داری میخونی، تو ببینیشون چی میگه. یک مرتبه دیگه من خدمتشون رسیده بودم، خب اگه حیات یه دری داشت، یه اتاقی بود که به خونه راه داشت، به اندرونی من تا از بیرون راه داشته، خونه علما خیلی اینطوره. ایشون سوره نبأ رو داشتیم با هم صحبت میکردیم که من حالا برداشته قرآنی که داشتم بهشون ارائه میدادم، یه وقت تأویل نباشه، من اینو بار عرض بکنم، بارها در جلسات مختلف دینم رو خدمت علما عرضه میکنم. ما نگاه نکنید بعضی دارن بی‌انصافی میکنن و میخوان اختلاف بندازن. بعد من در راجع به سوره نبأ خدمتشون عرض کردم طبق این آیه هو نبأ عظیم، این چرا این هو استفاده شده؟ خبر مگه هو میگیره؟ حالا ادیب ها اینو یک جوری تو تفسیر ماسمالش کردن رفته، هم وقتی به روایت رجوع میکنیم خبر امیرالمومنین بود، اون دعوای روز سجده ملائک، اون بحثایی که صورت گرفت، یختصمون، مخاصمه بود. سر چی بود؟ هو نبا اون از اون خبر بزرگه، دعوا سر ولایت امیرالمومنین. بعد سوره نبع اشاره که عمّ یتساءلون عن النبع العظیم، چی میپرسن از نبع عظیم؟ الذی هم فیه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتادن. کلا سیعلمون، میفهمید کی؟ میفهمید آخر نبع، اون روزی که میمیرید، اون روز قیامت نیست، چون میفرماد فقط اعمال ما تقدمتونه میبینید. اگر قیامت بود هم اعمال ما تقدم بود هم اعمال ما تأخرین، لحظه مرگه که فقط اعمال معتقد. میگه اونجا و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر به ولایت امیرالمومنین جه، میگه ای کاش خاک میبودم، نمیگه یا لیتنی کنت حجرا، سنگ میبودم، کنت ترابا، خاک میبودم که بابام انا و علی ابا حاضر لهم، من یمات یرنی، هرکی میبینه منو میبینه، ای کاش بابای ما علی میبود. بعد ایشون که تایید فرمودن و گریه ها، گریه، یعنی اصلا من نگران حالشون شدم، عجیب. من تا چهار راه پاسداران از منزلشون که سمت خیابان دولت بود، تا چهار راه پاسداران پیاده راه رفتم و یه جمله که در وصف امیرالمومنینشون فرمود میگم و گریه میگم تو را، یعنی اگه یه نفر من میدونم میشنم اونه دیوونه شده. حالا شما تو کرونا ماسک میزنید، ما از موقعی که سخنرانی میکنیم ماسک میزنیم، تو خیابون میرفتیم ماسک میزنیم، مردم نشستن راحت میرم میبرم بر، بعد لطف دارن مردم، اما تو خیابون گریه میکردم میشه، نه اثر معنوی کلامشون قلب آدم میشست، چون به شدت انقلابی سخنرانیشون در مورد یه بند خدایی موجوده دیگه که وقتی دارن تعریف میکنن از رهبر انقلاب، در مقابل اسم فردی رو میارن، حالا او هم دستش از دنیا کوتاهه و رسمن دیر رگبار میگیرش دیگه، چی بگیم والله. خب خیلی صریح محکم انقلاب هم که بمون ایران، اینجا اصله، اینجا به بازه همه جا باخته، شدت انقلاب. و خیلی ایشون شوخ بودند، خیلی، یعنی من هم برخورد اول که خدمتشون رسیدم، این بالا من صندلیشون نشستم پایین، بچه رو خولی همینطور اصلا خندم گرفت، خودشون از ساداتو چیزی بودش. هفته بعد خدمتشون رسیدم، گفت دفعه قبل گفتم خولی که ناراحت نشده، گفتم نه دیگه حالا تاش خولیم دیگه چی میشه. بعد این همه خول تو مملکت لازم یکم. بعد خندیدنش تابلو رو روی دیوار رو نشون دادن. اصلا من دقت نکردم اون تابلو، اتاق کوچیکی بود مثلا شاید 6 متری یا 9 متری اینجوری. نشسته بود دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه. فهمیدم بابا اینجا درجه است. آره مثلا اگه تعریف هم خواست به شما بکنی شوخی به پات میگه. بعد خب خیلی هم مطالب هم که نقل میکردن ایشون شوخی هایی که میکردن واقعا نمیشه گفت. حالا باز همین هم قصه نکنن میگن. اینا خصوصی تر میشه گفت حالا چون عمومی پخش میشه. خاطرم هست من 92-93 دانشگاه مصادا تدریس میکردم. بعد من سه شنبه ها 8 صبح فکرم سه شنبه بود 8 صبح تا 10 اونجا کلاس داشتم. ایشون هم 11 دانشگاه درس اخلاقشون شروع کردن. یکی از اساتید اخلاق دانشگاه مصادا خودش هم میابرد. من الان اون عزیز رو نمیشناختم، بچه هایم دانشجو رو من گفتم. وقتی با خبر شدم خب خیلی خوشحال شدم و دیگه من 8 تا 10 که کلاسم تموم شد 10 تا 11 سوالات عمومی جواب میدادم، وای میستدم که 11 خدمت ایشون برسم و عمدن جلو دانشجو میافتم دو زانو میشستم که به همه بفهمونم که بعد دو زانو بشینم تا چیزی بهت بدم. بعد ایشون هم ماشین، ما جلو در مسجد دانشگاه بودیم، ایشون ماشین تا پیاده شد. اون موقع شبکه نسیم تازه فیلم کنم را افتاده بود، یه تبلیغ داشت همون اولش، یه آهنگ فلوتی بود سلام علیکم سلام علیکم، این آهنگ رو یه بند خودی داشت تعریف میکرد. ایشون از ماشین پیاده شد، خب من رفتم جلو به پیشواز ایشون استقبال کنم، تعجب هم کردم اینجا چیکار میکنی تو، گفتم شما اومدید دانشگاه ما آجا. بعد تا پیاده شدن همینطور سلام علیکم سلام علیکم، حالا یه آیت الله تو این سن و سال. این بچه هم اونجوری نگاه میکردن که من اونجا دوتا بارشون کردم. گفتم یه آیت الله با این سن اینطور با شور و نشاط داره به قول امروزی انرژی مثبت داره بهتون میده، سمون بکمون اون میانه اونجا بسید نگاه میکنید و همین کارها میکنه باش سر امام صادقه حرف در میاد دیگه. مطلقی هم به نازه میجایم. گفتودم یکی ناراحت شدون گوه این چیه، من جا دیگه هم تعریف کردم. دم بابا مومن به چهره خندان معروفه، مومن لبخند از لبش نباید بیفته، لوده نیست اما مهربونه شاده. هر کسی از مومن جدا میشه باید تو ذهنش بگه شاده مشتی بود. بعد حالا متاسفانه خیلی از ما ادعای ایمان هم داریم و به جای که شیعه امیران ما بشیم شیعه بابای دیگه ایم در عمل، که به خشونت معروف بود، به شلاق زدن معروف بود، به کتک زدن خانوما معروف بود. خب در عمل این شده دیگه چیه؟ هنو من بخندم مثلا یه وقت شأن استادی میاد پایین. شون نه شوخی میکردن، اصلا تو این شوخی هایی نبود که وقت مثلا توهینی به شما صورت بگیره ها. ببین موارد حتی تو اون شوخی شاید یه ضربه به خودشون هم وارد میشد، خب اما میگفتن یعنی اون اینا رو خودمون ساختیم، اینا اونور باقی نیست، اون چی که میمونه این قلب سلیمی که از اینور میبریم، که چقدر ما بابت کلاس گذاشتن کلاس گذاشتیم و اظهار فضل کنیم و قلم به سلم به صحبت کنن هیچ کی چی نفهمه. آه عجب واسواد بود، کجا فهمیدی؟ چون هیچی نفهمیدی. میدیه اینه دیگه. واقعا شما تذکر میدادن گفتش که مبادا دوگم بشی، مبادا دوتا استاد استاد به خیکت بستن فکر کنه کسی هستی. با شیعان امیرالمومنین بگو و بخند، اینی سلمون لمن سالمکم، یعنی همین حربون لمن هاربکم از اوناست، اشدا علی الکفار رو هم آبنی شاخشونت واسه صهیونیستا بکش. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی نقل کردن منو به اهل سنت گفتم، این چند وقت پیشم قصه درست شد، سوء برداشتی از عرض بنده شد. امیر اونجا رو عرض کردم، اونجا دوباره میگم، امیر المومنین وقتی خلیفه دوم میخواستن شورای شش نفر رو تشکیل بدن، اهل سنت هم این آوردن. من خاطرم از 10 سال پیش که بررسی میکردم سندش هم صحیح بود در منابع اهل سنت، اعترافشونه که ابن عباس اشتباه نکنم از خلیفه دوم میپرسه حالا بعد خود کیو میخوای بذاری؟ میگه نه شورا تشکیل میدم. میگه چرا؟ میگه البته اگه خالد ابن ولید زنده بود او رو مستقیم میذاشتم، حیف که او مرده. خالد ابن ولید هم کسی دستای امیرالمومنین بسته دیگه تو ماجرا. بعد میگه خب چرا طلحه رو نمیذاری؟ میگه طلحه یادمه یه جا گریه پیغمبر در آورد، پیامبر هنوز زنده بود، گفت اگر محمد یه روزی از دنیا بره من با همسرش عایشه ازدواج میکنم. پیامبر زنده بود و پیامبر گریز که ما زنده ایم، ناموس ما اینه دارن حرف میزنن، بر همین رو نمیزن. خب چرا عثمان رو نمیذاری؟ گفت اون خلی مستقیم بیاد بلا فاصله بنی امیه رو بر دوش مردم سوار میکن. همینطور اسفرون شوره شش نفر رو. میگه چرا علی رو نمیذاری؟ حالا ابن عباس هم نظرش به امیرالمومنین نزدیکتره. چرا علی؟ یا اون شوخه. یعنی ببینید هیچ ایرادی از نظر شخصیتی و کاراکتر شخصیت اون نقطه مقابل. اینو واقعا به خودم فکر کنیم، مثلا طرف افتخار میدونه سگرماهاش تو همه فکر میکنه الان استاده، الان سدرت المنتها هم رد کرده، جبریل اونجا مونده بنده خدا گیر کرده، این رد کرده. از این به والله به خدا باید پاسخگو بشیم. ما اصلا داره طرف میبینی بعضی فیلم طرف اومده بیرون اصلا قیافه رو داری نگاه میکنی میترسی، رحمان چطور این جوان میخواد با تو ارتباط بگیره؟ چطور مردم با تو ارتباط بگیرن آخه؟ نه ما بگیم بخندیم شأن علمی میاد پایین. برای ایشون این مسئله مهم نبود، من به چشم میدیدم یا آیت الله جلو 4 تا دانشجو ابتدا به ساکن سلام کرده زودتر از بقیه و با موضوع روزی که اون موقع همه میدونستن سنس داشتن حس داشتن نسبت به این اتفاق. همینو من چند وقتی در یه ما پیش کجا دای ندبه گفتم، نه اسم کتاب رو بردیم نه اسم نویسنده رو بردیم، برداشت سوء برداشت شد از عرض بنده. اما با طرف حالا اینجا میگم چون دیگه تو این ماجرا نقل شد اسم کتاب هم در اومده، خب ما بگیم ایراد داره. مرحوم علامه نعمت الله جزایری ایشون معروف بود به سرعت در نوشتن، خیلی تألیفات داره، تا 60 جلد کتاب از ایشون گفت. من ایشون چطور شناختم اصلا اولین بار؟ سال 89-90 بود، بیانیه پیام رهبر انقلاب و در مورد بزرگ داشته این علامه جزایری از علمای صفویه بوده، ایشون شاگرد مبرز علامه مجلسی. وقتی ایشون داشتم گفتم خب رهبری آدم نیست برای هر کسی پیام بده، یه چیز هست. آیا آدم 60 تا کتاب داشته؟ ایشون به 2 تا کتابش اشاره کرد، یکی زهر الربیع که کتاب کالکشنه جمع‌آوریه و اشاره رهبری اینه، یک عالمه، یک فقیه، فقیه اصلا فقیه مبرز بود دیگه. ایشون نهج البلاغه به دستخط علامه مجلسی در موردشون هست، کمک کرده به علامه مجلسی در جمع‌آوری بهار، یک فقیه متسلب سختگیر اخباری که تو نقل روایت از اهل بیت خیلی سخت و دقت، یه کتاب داره زهر الربیع، فکاهیاتشون اومده جمع‌آوری کرد. یک فقیه متسلم شاگرد علامه مجلسی، فقیه متسلم اخباری صفوی که اصلا از ببین از اخباری های مبرزا، چون در نقد اصولی ها کتابا نوشته. بعد اصلا من از همینجا برام جالب شد چی بود. خب با یکی از این دوستانم که روحانی هستن تماس گرفت، گفت آقا نمیدونی چه کتابی معرفی کرده. چیو فرودگاه مهرآباد ایشون مسئولیتی داشت اونجا، از روحانیون بود اونجا، نهاندی ولی فقی بودن اونجا، چطور بودن خب سخنرانی داشتیم، گفت حالا یه سر بیام فرودگاه سخنرانی هم با هم صحبت کن. سری سخنرانی به حساب مزدت فاکتور کرد برامون. بعد دیگه رفتیم و آن این کتاب که ایشون برداشته کالکشنی از نقلهایی که از تاریخ بوده و همچنین از پیشوایان دینمون جمع کردن. عرض کردم فقیه اخباری که بالاخره وقتی یه چیز نقل حدیث میکنه خودش اول یه خدمت شما کنه فیلترینگ جدی داره، هرچند مستحضرید میدونید در بین فقهای هم اهل سنت داره هم شیعه تسامح بهش میگن، قاعده تسامح در ادله سنن، یعنی اینکه برای مستحبات واسه واجب و حرام نه، برای مستحب البته همین محل اختلاف هست، نمیخوام وارد این بحث بشم، در مورد مستحبات و مکروهات و این مسائلی از این دست سختگیری در حد سند نمیکنن. آقا هر کس مثلا فلان جا دو رکعت نماز خون مثلا مستحب به اینجوری یه خیلی سختگیری نمیکنن این سندش، حالا واجب و حرام که نیستش که، مستحب هم قاعده آنچه رسیده است، چه مابلغ رسیده است، حالا تو هم انجام بده انشالله که ثوابش هم ببری. ولی اون حرف پیامبر نفرموده باشه، حالا تو قربتن الله داری این کار میکنی، کار بعدی هم که نمیکنی، من نفرم مثلا استغفرالله به کار فعل حرامی انجام بده. ایشون موارد جمع کرد و همون اولاش هم هست، مثلا قصه فردیست که خدمت امیرالمومنین رسه یه مسئله شخصی خودش رو با همسرش سوال میپرسه، بعد میخوام یه اون آدم نقل کرده و کتابی که رهبر انقلاب تو 60 کتاب به اون اشاره کرده، خدمت شما عرض بکنم که آره سوال میپرسه و حضرت خیلی فنی جواب میده. بله اون مسئله رو من نمیتونم بگم چون مگه احکام رساله رو میشه پشت میکروفون گفت؟ خب رساله جای داره مثبت 18، یه جاش مثبت 25، یه جاش مثبت 95. خب بعد احکام گفته بشه دیگه، مبتلا به زندگی شماست. درداشت شده بود که خدا نکرده، یعنی من دارم عرض میکنم که مثلا امیرالمومنین شوخیه مثلا جنسی کردن، نه اون مطلبو نمیشه گفت. من کجا گفتم امیرالمومنین شوخی جنسی؟ این لفظ برام بیاد ببینم کجا گفت. خب فنی جواب دادن و خب یه فقیه یه مرجع تقلید اون کتاب اشاره کرده. البته من از این جهت که بعد حالا میگن تو قاعده تسامح در ادله سنن در مورد مستحب، حالا فکاهیات جمع‌آوری میکنه دیگه، منتظر شما دنبال سند باشن. مثلا حضرت عبدالله قزوینی، حسینی قزوینی که از انصافا امروز از چی میگم از فحول دفاع از تشیعن، خودشون حفظ بکنه واقعا، حافظه بسیار قوی، مثلا وهابی ها میگفتن مانیتور براش میذارن، مگه میشه یک نفر صفحه های کتاب برم یادش بکنه؟ صحیح بخاری جلد فلان صفحه فلان این کتاباتونه از حفظ از بر. بعد خب شبکه بلد یه مدت دستیشون بود، شما فهمیدن که ما خدمت درس فلان عالم بزرگوار بودیم، الان اسم میبرم از مراجع معروف، این همین قصه رو برای من تعریف میکردن، همین تسامح و ولا تعاشر الفلان، حالا من همینم نگم جا شهرشه، با این افراد معاشرت نکنید، فنام طائفتون من الجن، که اینا یه گروه از جنیان هم. میگه من همونجا قاطی کردم بلند شدم کلاس درس رو ریختم به هم. گفتم آقای بدیهی غلطه. چرا میگه شما؟ گفتم بابا این بخلاف آیت قرآنه. میگه ما شما رو قبائلن و شعوبن و قبائل لتعارف و ما اینجا خلق کردیم شما رو با نژادهای مختلف، معلومه. و ایشون تحقیق مفصلی فرموده بودن، گفتن اینا جعلیات بنی امیه و بنی العباس بود، برای چی؟ برای اینکه بین اهل بیت و اقوام مختلف اختلاف بندازن. اینا مثلا علیه کردها گفته بودن، یکی دیگه بود علیه ترکا، نمیدونم اترک و ترک، ترکا رو ولشون کنید، اگر حتی اون ابوک بابات باش، ان احبوک اکلوک، اگه دوستتون داشته باشن میخورنتون، ان ابغزوک قتلوک، اگه بغض ازتون داشته باشن میکشنتون. آخ چرت و پرتا چی؟ خب حال گفتم پس چرا نقل شده؟ حالا حرام که نمیخواست اعلام کنه که حتیشون قبول نداشتم. خب ببین این حالا انتظار است که بر این مبنا خب قواعدی برخی مترتب کردن دیگه. خب حالا من ولی بازش نمیکنم. بعد انتظار داره فکاهیات حالا سختگیری مثلا ایشون اشاره رهبری هم به همینه که بابا شون گفتن یه فقیه متسلب اخباری دنبال اینه که بابا توی طلبه هره میگو بخند باش. اشتباه نکنم فکر میکنم سیوتیه چه کتاب اینجوری داره از اهل سنت، فکر میکنم سیوتی باشه، را حضور ذهن ندارم. 90% همین سیوتی باید باشه که اصلا عنوان کتابم بده، خود اسم کتاب خیلی بده. خب چه واسه ایشون مثلا اینو من میگم، چه واسه ایشون کتاب میشن که آقا طلبایش یه نرن سراغ اون کتابا، چه واسه نمیدونم. خب اما از این جهت که غیرت سر امیرالمومنین هست، تنها چیزی که تسکین میده قلب ما رو همینه که آقا هر چیزی نسبت خواستید به ما بدید، دیگه توهین به اهل بیت نسبت ندید. اگر یک کلامی رو کامل نبودید اونجا متوجه نشدید، احیانا مهارت سواد رسانه‌ای ندارید، اما یه خورده به خودتون فکر کنید بابا دیگه. این آدم که بگه آقا کل زندگی تو بذارم کجا، یه میگم اهل بیت یک طرف، محب اهل بیت یک طرف، نه اهل بیت اصلا دیگه، این وصله به آدم که دیگه نباید بچسبه. هدف این بود که من چرا هر کسی پا منبریشون میشه ساشاقشون شد، چون همین محبت رو میدید یه رفتار اهل بیتین. های زکزاکی که 20 میلیون شیعه درست کرد در آفریقا، در نیجریه و کشور اطراف نیجریه، فقط نیجریه نیست، 20 تا 24 میلیون برآورد میشه، همینجا رو به زیاده. یه طلبه یه تز دکترای ایشون روش تحقیق های زکزاکی بوده. ما یه جا گفتم آیت الله زکزاکی 10 نفر از حوزه زنگ زد، چرا گفته آیت الله؟ ایشون کجا آیت الله است؟ من چی بگم؟ حجت الاسلام حله؟ چشم شهر درست نکنید باش. 24 میلیون نفر اونجا شیعه کرده، واقعا نشونه خدا بوده، آیت خدا بوده. مردم دیدنش یاد خدای شیعه افتادن، مسیحی و غیر مسیحی اونجا شیعه شدن. نه آیت الله نه یا چشم. بعد من پرسیدم که حالا پدر اون طلبه از دوستان ماست، آدم امام زمانی درجه یک. من گفتم آقا میشه من اون پای نامش هم پدرشون گفتم پای نامه بچه من طبقه بندی محرمانه خورده. تبلیغه روش تبلیغش. گفت ببین وقت رو تلف نکنم، من که اونو خوندم، من که خبر دارم پسرم چیکار کرده. یک کلام بهت بگم، ایشون سیره اهل بیت رو مطالعه میکرده، هر کار اهل بیت انجام میده نشونم انجام میده، کاری نداشت اصلا دلیلش چی. این شده مردم عاشقش شدن، مثلا میرفته یه حسینیش آقای زکزاکی بلند میشد میومد سمت در استقبال، چند قدم هم برو خودش چای میریخ برات میذاش. یه طرف خدمت منبذار رسیده بود اعراب دیگه، یه نفر خیلی دوست داشتن، گفتم بیا همینجا جای خودم بخواب. این سیره اهل بیت من ما چیم الله علیه یه ادعا یدک میکشه 60 تریلی نمیتونن جابجاش کنن، یه فکرم بالا خودمون نمی کنیم. این یه روزی هم باز دوباره خیلی اذیتم کرده بودن، ما اول خیلی لوس بودیم دیگه، سریبم و الان دیگه پوسکلوشن کرگردنیم قفوش بدید آخ جون. بعد هر با که اذیت میکنن بدترش میکنم، یعنی منتظر باشن یه حمله رو دو برابر جواب میدم، منتها به خودی جواب نمیدم، به خودی میگم عیبی نداره، دمت گم به خاطر امیرالمومنین غیرتی شدی. دوتا داداش دعواشون شده، اون یکی داره اون یکی میزنه، میگه چرا میزنه؟ میگه بابا بد صحبت کردی، این کتک خوردن کیف داره، دمت گم بابت امیرالمومنین. سر ماجرای لیلة المبیت هم همین بود، بنده هست که یا فضایل امیرالمومنین پشت تریبون نگید یا درست بگید، متناسب و به فراخور جمعیت بگید. همین الان یکی از منبری ها یک فضیلتی از امیرالمومنین خوله نقل کرده، الان دست به دست و ماهورا داره میچرخ. یکی از منبری ها در تلویزیون رفتن گفتن بادمجون ولایت امیرالمومنین رو قبول کردن، کلی شش ماه سوژه دشمن شده بودیم. بدونیم کجا باید بگیم، فهم داره میفهمه. و وقتی میگیم کامل بگیم. وقتی شما مثلا میگی امیرالمومنین رفت جای پیامبر خوابیدیم فضیلته، جوان با خودش نمیونه شهیدای خودم بودن نمیخوابیدن، روسیم خاردار خوابیدن، فرمانده شون گفته رفته خوابیدن، پیغمبر بگه نمیخوابن. ها نه سوالو نمیپرس از شما. پس اینجا باید بگم آقا یا اون شرایط و اون شب فرق داشته، نه علی باشی به خوابی فرق دارد. چیست؟ حالا من جدا حرف زدم، این چیه که میکائیل و اسرافیل میگن ما هم بودیم این کارو نمیکردیم؟ بابا پس شهدای ما از میکائیل و اسرافیل بالاتر. جوان چی میپرسه خودش؟ میگه نگو، یا میگه بگو اینم که آقا امیرالمومنین اون موقع هنوز با از زهرا ازدواج نکرده بود. ادامه حرف منم بشنوید، با یکی به تختی شده قضاوت نفرمایید. امیرم او از زهرا ازدواج نکرده بود، فرزندی نداشتن، علی کشته میشد هم کف فاطمه وجود نداشت، کل نسل اهل بیت، ظهور، تاریخ، همه چی از بین رفته بود. با اون شرایط امیرالمومنین میگه جوری در جای پیامبر خوابید که شب خوابش برد، انقدر این قلب آرام بود، انقدر او توکل به خدا داشت. یعنی اینش هم بگو بعدش، همون تیکه اول و یکی از این حجتیه های افراد نزدیک به حجتیه در مشهد از منبری ها حمله کرد و بقیه هم پوشش دادن. جالب الان سر ماجرای اخیر اکبر گنجی که توهین به اهل بیت میکنه، وجود اون زمان منکره، پشت سر حرف یکی از علمای بزرگوار روحانیون بزرگوار در اومده که آره رایف رو جمعش کن، چیزی گفته در موردن اکبر گنجی. یه دو تا چهار تا کنیم ببینید خب کجای وایستاده که اکبر گنجی که توهین صریح به امام زمان داره، مصاحبه داره تو وی او ای اشتباه نکنم، کجا نشستی؟ بدترین چیزی که جگر آدم میسوزونه بگن که بهله بیت یا خدا تو من چهار سوتون رو بدنم میدادن. بچه ها بپرسید چه حسی من داشتم اون دو سه روز. حالا جالبه رهبری که اسم کتابم برده، اسم من حتی اسم کتابم نبردم، اسم نویسندشم نگفتم، البته شاید در استخدام کلمات خوب و مناسب عمل نکرده باشم، بعد واضح تر میگفتم. وقتی میبینم ممکنه موجب برداشت غلط بشه و ممکنه یه عده‌ای اصلا بردارن تختی کنن، یه جوری باید توضیح بدم که هرگز موجب، همین الان دیدید هر جاش ممکن بود، درسته ببخشید شما مخاطبان از ممکنه خسته تر بکنه، بگه توضیح واضحاته چرا داره میگه، مجبورم به خدا. یه مش بیکار نشستن فقط دارن کلیپ تختی میکنن. جنگ امروز ما جنگ رسانه‌ای همین است دیگه. هیچون شبیه اهل بیت نبوده و نخواهد بود، حتی فوش خوردن اونا به شما بگم ما یک هزارو منبر، 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میشد، 70,000 رسانه، یعنی کجا؟ 50 تا کانال علدی چیز طرف یادش رفت لعن امیرالمومنین تو نماز جمعه. به کفاره این کار دستور اونجا یه مسجد بنسازن، اسمش گذاشت مسجد ذکر یاداوری. تا زمان امام صادق علیه السلام قبر امیرالمومنین مخفیه، چون ممکنه تعرض کنن به قبر مبارک. یعنی اول مظلومه از این جهت ایشون. اما اسدالله الغالب لبخند لبش نمیفته. خدا بیاموز مرحوم کافرم، گفت اینا وقتی میخوان عیسی ابن مریم رو نقاشی کنن یه آدم مهربونی میکشن و داره خورما میده دهنه مثلا بچه یا دست تو سرش میکشه و بعد امیرالمومنین که نقاش میشن یه چهره یه عبوسی و شمشی و یه شیری همین بغل نشسته، نه یه جلو کردم کن گردن تو بزنم، متلک میناختن به امیرالمومنین، رد میشد از سخف روزا بطین امیر پیامبر در وصف امیرالمومنین بطین من العلم، او پر از علمه، بطنش سینش شکمش پر از علمه. اونا به یه معنی دیگه میگفتن، بطین یعنی شکم گنده، برش میارن. انزع من الشرك، منزوع من الشرك، بریده از شرک است علی. منزوع یعنی کسی که رستنگاه موش عقبه، کچل با اون معنی استفاده میکردن. امیران اون داشت رد میشد طرف وطین، وطین یعنی شکم گنده. حضرت فرمان مهم اینه بالاش بره علمه، یعنی به منظور نمیگرف حضرت بر میگردون. امیران مومنی که یعنی اسدالله الغالب میبینید با خنده ببینید، با لبخند ببینید. امیران مومنی که توی جنگشم وسط دعوا، علی کسی بود که در وسط دعوا نرخ تعیین میکرد، یکیو میزد یکیو نمیزد و مالک برگشت گفت یا علی، مالک درو میکرد. امیرالمومنین گفت شوخی کرد با امیرالمومنین که یا علی چجوریه مثلا از افرام خودو درو میکنی میری، من هفت پشتشو نگاه میکنم اینم یه محب ماست، دلم نمیاد باور بزنم به خاطر هفت پشت بعدش یه محب ما میخواد. امیرالمومنین گفت اسب پیر شده عوضش کن. گفت نه من علی اهل اینم، کسی فرار کنه دنبالش کنم، ترسیده رفته دیگه. نه من کسی هم از دست کسی فرار کنم، همین یه جا وایسته مروش بشین کافیه. اما اما حواسش به بچه یتیم هست. موارد نقش شده تاریخ الان آدم بگه باز میان آوی سندش فلا، بعد ما نمیدونم اگه آوی وای سندش ما اینا را کجا شنیدیم، ما هم منبر را شنیدیم. نشیدی چهار دست و پا میزد برای بچه کوچیک سوار میکرد به دوشش، زمانی که خلیفه مسلمین بود که 17 تا کشور امروزی زیر سلطش بودن، 17 تا کشور الان زیر سلطه او بودن، یکی از ولایتش ایران بوده. می نشست بچه رو دوشش سوار میکرد، پیامبر هم میبودن، بچه ها میشستن دو گیسوی پیامبر رو میگرفتن، استغفرالله، پیامبر برشان صدا در می آورد، صدای مرکب در می آورد. یعنی اون اقتدار در کلامی مردم مهربون بود، با مردم خوب بود، به مردم خیر می رسوند، مردم می دیدنش دوستش داشتن، لبخند در لبشون نمی افتاد. پیامبر فرمود چرا احسان نمی کنی به کسا؟ آقا من پول مول ندارم. خب که تو پول بدی لبخند بزن به مردم، روز مردم بساز. این سیره اهل بیت. امروز اگر میبینید فاصله خدا نکره افتاده بین نوجوان امروز ما اون در هشتادیه با برخی از ظواهر دین، قضاوت میکنن چهره دینی رو، لباس دینی رو، یک بخشیش رو حتما حمله دشمنه، بخشیش رو در ضعف خودمون جستجو کنیم. بگم من با مردم چجور تا کردم که این از من محبت میدید دائم، نرم خویی میدید، لبخند میدید، کمک میدید، به زبان مردم حرف زدن، به لسان قوم، پیغمبرا به لسان قوم حرف زدن، قرآن فهمن. ما کیم که فکر میکنیم به لسان قوم حرف زدن کسر شأنه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله زابلی، من نمونه بارز بودیشون توی این مسئله. یه روز من حتی اینو بهشون گفتم، گفتم آجا این تو حوزه بد نیست مثلا این کار میکنه. ایشون یکی از علمای نجف رو اسپردن، گفت فلانی رو تو میشناسی؟ گفتم نه. بعد یکی دیگه از علما رو اسپردن، اونم اسمش تو ذهنم نمونده، گفتم بله اسمشون رو شنیدم. گفت خوبه بدونید اوی که تو نشناختی قطعا افقه بود. میدونید چرا نمیشناسیش؟ گفتم گفت شوخ بودیشون، بالا منبر شوخی میکنه. گفت اینا هم دوره بودن با هم دیگه، از ابویشون نقل میکردن. خود ابویشون صاحب کرامات بود، چند موردشو حاجا برای من فرموده بودن. عجیب، حالا نمیشه گفت پخش میشه اینا، ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره، تیکش میزنه آدم قبل و بعدش حتی کانتکس خودش بافت خودش بیرون کشیدی مردم مورد سوء استفاده قرار میگیره. به آیه قرآن شما در بیاره و لا اله خدای نیست و تمامش خدا گفته خدای نیستش به جمع کنیم بریم و لا تقرب الصلاة، به نماز نزدیک نشید. حضرت عباس خود خدا گفته. یه و انتم سکورای داره و یه الا الله داره. نه همین این خودش گفته، نگاه کن همین جوره، نگاه کن از این ثانیه تا این ثانیه. خب عذرخواهی میکنم، من حقیقتا آرزویی که میتونم برای شما کی باشم بخوام برایشون آرزویی داشته باشم، اما اینکه انشالله خداوند از سایه ایشون رو غرق در رحمت خودش و محبت و لبخند اهل بیت قرار بده، از سایه با اولیاش محشور بکنه و انشالله به ما هم خداوند متعال این توفیق رو بده بتونیم همین مسیر و همین راه رو بریم. اینو بگم جالب بود، گفت ایشون فرمودی بود من خسته بودم از همین اذیت ها، گفتم اول لوس بودم. بعد شما ببین تو جاده داری میره، نقل کردم سخنرانی از ایشون نقل کردم، خودت تو جاده میری یه نفر دستشو میره بالا اینجوری میکنه، یعنی چی؟ گفتم یعنی پلیس. گفت تو رو میشناسه؟ نه. گفت چرا این کارو میکنه؟ میگه اگه مثل خودم خلافکاری پلیس، این خلافکارا هوا همو دارن، عرق خورا هوا همو دارن، معتاد هوا همو دارن، میری پارک مواد بخری، میره با مواد بخری، اولیه بفهم پلیسی مخبری چیزی یه سوت بزنه همه مواد فروشه در رفتن ولو خودشو بگیرن، یه بقیه رفقامو نگیرن. ای وای بر این مؤمنین و شیعیان که صبح تا شب دارن زیرا به ها میزنن، ای وای بر این، و گریه میکردشون، ای وای بر این مؤمنین و شیعیان و محبان اهل بیت که همو تضعیف میکنن. آه بالاخره یه رسانه، یه بلنگوی رایفی پور، یه بلنگوی حاجای فلانی، یه بلنگوی دکتر فلانی، فکر کنم مثلا این ستا به جای اینکه علیه دشمن کار کنه همدیگر تضعیف کنن، یه جوونی برگره بگه رایفی پور آه این به اهل بیت توهین کرده، من دیگه گوش نمی کنم، حتما اون فرد بعد اون دنیا در پیشگاه امیرالمومنین و حضرت زهرا پاسخگو باشه بابت این دروغ بزرگ و اتهام بزرگ. مگه معصوم نمیفرماد برو خصوصی بگو؟ اول بپرسیم آ درسته این همچنو. اصلا گفتی اشتباه کردی، گفتی تسامح لسان بود هر چوده، خودت برو جبران کن، این درستش نیست، این کدام سیره اهل بیت است؟ من نمیدونم. ان شاء الله خداوند ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بده و راه رو را اهل بیت صلواتنا بفرمایید.